عرض سلام دارم خدمت شما، زنده باشید. ممنونم، ممنونم که این وقت رو به من دادید. ارادت دارم خدمت شما. قبل اینکه من صحبت کنم، فردا روز خبرنگاره. من به تمام خبرنگارام این روز رو تبریک میگم، امیدوارم که همیشه سرحال و سلامت باشن.
ممنونم که یادتون بود و ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید. خیلی متشکرم از شما. عرض کنم که آقای احدی عزیز، چه خبر از تیم ملی بوکس نوجوانان؟ چه خبر این روزها؟ چه میکنید؟ مشغول چه کاری هستید؟ یکم اطلاعات ما رو لطفاً به روز بکنید از بوکس نوجوانان، هم ما هم شنونده هایی که میدونم علاقمند هستن به این رشته ورزشی و طبیعتاً وقتی شما روی خط برنامه هستید دوست دارن که از زبان شما بشنون که نوجوانان بوکسور ما الان چه میکنن.
خدمت شما عرض کنم که تیم نوجوانان ما بعد از بازی آسیایی بحرین که خب نتیجه قابل قبولی رو کسب کردن، الان منتظر مسابقات قهرمانی کشور هستن که یا در مسابقات قهرمانی کشور یا در انتخابی تیم ملی خودشونو به تیم ملی معرفی بکنن، و ما هم منتظر تاریخ دقیق این مسابقات هستیم که از سوی فدراسیون باید اعلام بشه، که فدراسیون هم الان تمام سعی و تلاشش و برنامه‌هاش برای بازی آسیای ناگویا هستش. انشالله فکر میکنم اواسط شهریور ماه یا اوایلش مسابقات انتخابی یا قهرمانی کشور نوجوانان رو برگزار بکنه و اردوامون رو شروع بکنیم به اون
شده. آیا عدی چرا میفرمایید انتخابی یا قهرمانی کشور؟ این یکیش برگزار میشه؟
احتمالا یکیش برگزار
به خاطر بحث زمانبندی هست، که
هم زمانبندی هم بحث شرایط مالی هست. بحث اینه که باید این مسابقات تو یکی از مثلا قهرمانی کشور یکی از استانها قبول بکنه، حالا بستگی به سیاست های فدراسیون داره، یا انتخابی تیم ملی برگزار میکنه یا مسابقات قهرمانی کشور رو.
یعنی اگر یه استانی به لحاظ شرایط مالی امکان برگزاری مسابقات رو نداشته باشه، آیا تهران این شرایط رو نداره که بتونه برگزار کنه؟
ببینید، باید رئیس های هیئت ها این پیشنهاد رو بدن.
خب،
و بحث اینه که هم بحث مالیشه، هم اسکانشه، هم خیلی مسائل دیگه‌ای داره که یه استانی باید این شرایط رو داشته باشه که بتونه این مسابقات رو برگزار بکنه، و اینا فدراسیون از خودشه که این مسابقات به صورت قهرمانی کشور برگزار میشه.
خیلی منو به فکر فرو برده آقای احدی، چرا دروغ بگم، در روزگاری که در مثلا مجموعه فوتبال ما در یه لیگ ما انقدر پول داره جا به جا میشه، بوکس ما بین دو تا مسابقه میخواد یه مسابقه رو انتخاب کنه که برگزار کنه. این خیلی نکته عجیبیه واقعا.
ببینید، فدراسیون ها مخصوصا رشته های رزمی، حالا شما فوتبال رو گفتید، ما این یه دردیه که سالیان سال رشته های رزمی و تک نفره ها این درد رو دارن. بحث مالیه که هیچ وقت نتونسته حتی یک صدم رشته های توپی باشه. فدراسیون ها مستثنا نیست، همیشه این مشکل مالی رو داشته، الان هم داره، و همیشه هم ما خواهش و تمنا کردیم از مسئولین ورزش و مسئولین دولتمون که به این رشته ها بیشتر اهمیت بدن. متاسفانه این انجام نشد دیگه تا الان، که خب همیشه ما در فدراسیون از نظر مالی در مضیقه بودن و هستن.
میدونید آقای احدی، مثلا یکی دو تا دو سه تا از فوتبالیست لیگ برتریمون دور هم جمع بشن، با نه اینکه هر کدومشون بخواد کامل تقبل کنه، هر کدومشون یه مبلغی رو بذاره، میتونه به راحتی نه تنها دو تا مسابقه، چندین مسابقه یک فدراسیون دیگر رو در طول سال برگزار بکنه.
بله، من چند روز پیشم شنیدم که یکی از سرمربیای فوتبال مثلا 140 میلیارد پول گرفته. فدراسیون ما فکر میکنم در طول سال که فکر میکنم 50 60 میلیارد میگیره، در طول مثلا 3 سال اون پول رو میتونن مثلا وزارت ورزش و کمیته المپیک مثلا تزریق کنه به فدراسیون ما. یعنی میدونم خیلی از این فوتبالیست ها قراردادی بیشتر از این هم میبندن برای یک فصل، حالا 6 ماه یک سال، که این میتونه 2 تا 3 تا فدراسیون رو تأمین بکنه و ورزشکاراش رو حداقل به مسابقات برومرزی اعزام
کنه. بله، از بالا دوستان در فدراسیون یا باشگاه‌ها یا بعضی از فوتبالیست‌ها اگر بشنون برنامه رو شاید گله بکنن که آقا چرا فوتبال، اصلا چرا میگی ما اینقدر میگیریم، یا چرا ما رو با رشته‌های دیگه قیاس می‌کنی؟ چشم، قیاس نمی‌کنی، ما نمیگیم چرا میگیرید، نوش جونتون بگیرید، ولی ما میگیم فدراسیون‌های دیگه هم توجه بشه. به رشته های دیگه هم توجه بشه، رشته های دیگه لنگ برگزاری مسابقات نباشن. آقای احدی، ما امروز از شنوندهامون پرسیدیم که کجا مسیر براتون مهمه، کجا مقصد. این سوال از شما هم می‌خوایم بپرسیم به عنوان یکی از خبره های بوکس، یکی از قدیمی های ورزش کشورمون، کجا مسیر براتون مهم بوده، کجا مقصد؟
ببینید هر کدومش مقوله خاصی داره. بعضی مسیرگرا هستن، بعضی هدفگرا هستن. برای من خیلی وقتا مسیر و هدف یکی بوده و دوست داشتم به اون هدفی که دارم تو مسیر بتونم دیگاه های خودم و آینده خودم و آینده ورزشی خیلی از جوانای کشورم رو به سلامت برسونم، تأمین بکنم. بله. و درست باشه این مسیر و هدفی که دارم.
یعنی اینطور نبوده براتون که به عنوان مثال اگر مقصد رو قهرمانی بدونیم و مسیر رو مثلا جوانگری، یه جایی بگید که خیلی خوب من دنبال نتیجه و قهرمانی نیستم، دنبال مدال نیستم، اینجا فقط میخوام جوانان محک بخورن، پس اینجا مسیر برام مهمه نه مقصد؟
ببینید من این کار رو شاید 3 سال یا 4 سال پیش کردم.
بله.
جوانگرایی کردم و مسابقات آسیایی تایلند بود یادمه، برام مهم نبود. گفتم من هدفم مهمه جوانگرایی بکنم و تو این مسیری که دارم میرم دوست دارم جوانایی رو به آینده رشته معرفی بکنم و شاید خودم رو فدا کردم. چون بعدش که نه، تو همون مسابقات منو برکنار کردن.
هنوز نرسیده بودید ایران؟ نه
هنوز نرسیده، هنوز مسابقات تموم نشده بود. به خاطر اینکه من نزدیک 10 تا جوون رو بردم که برای اولین بار داشتن تو مسابقات بین‌المللی شرکت میکردن و این جوون ها فکر میکنم اشتباه نکرده باشم تا فکر میکنم تا 1-2 سال پیشم داشتن برای تیم ملی بوکس میکردن و عنوان میآوردن.
یعنی وقتی سوار هواپیما شدی تو مسابقات دیگه به شما میگفتن سرمربی سابق؟
نه تو مسابقات بودیم.
میدونم دیگه، میگم دیگه وقتی سوار هواپیما شدی شده بودی سرمربی پیشین تیم ملی.
ولی من ناراحت نشدم چون میدونستم کاری که کردم درسته.
بله.
و خدمتی کردم به آینده
و اثراتش بعدن مشخص میشه.
دقیقاً. ببینید یکیشونو میتونم نام ببرم، مسلم مقصودی، برای اولین بار بود. یعنی حالا خیلیش تو ذهنم هستن چون بعد از مسابقات که منو برکنار کردن تو مسابقات، خاطره شاید زیاد جالبی نباشه تو ذهنم که مرور میکنم، ولی برای خودم که میبینم بعضیشون هنوزم دارم بوکس میکنم و عضو تیم ملی هستن خیلی شیرینه و فکر میکنم اون هدفم که کمک به تیم ملیم بوده، آینده کشورم بوده، جوونا بوده، خیلی خوشحالم.
بسیار
خیلی خوشحالم. ولی تو این مسیر متاسفانه سختی های زیادی کشیدم و تو همون مسابقات که از تهران رئیس فدراسیون به من گفت شما دیگه سرمربی نیستین، خودش هم اونجا بود منتها چون مخواست من رو برکنار کنه 1-2 روز زودتر اومد و به این پیام داد. و این اهداف و این مسیرها واقعا بر بعضی هدفگرا هستن، فقط به فکر اینن که برن نتیجه بگیرن، بعضی ها خب مسیر براشون مهمه، ولی نه من برام اون هدفم مهم بود.
بسیار عالی. آقای احدی خیلی خوشحال شدم بعد از مدت ها با شما صحبت کردم، صدای گرم شما رو شنیدم. انشالله که هر جا هستید منشأ خدمات خیر باشید برای ورزش کشور، اخص برای جامعه بزرگ بوکس. خیلی متشکرم از شما.
مرسی. ممنونم. این وقت
قربون شما برم. انجام وظیفه بود. زنده باشید. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار.
با تو دیگه محاله، روحیم رو ببازم، میخوام بدونی میشه الگوی آدم هاشم. دنیا اگه سخت گرفت اون آسان بگی، به بازیاش نباز و حق تو از اون بگی، کم نکن انگیزتو، فردای نو به فکر فردای نو. اگه بخوای میبینی زندگی تو مشتته، چرا نجنگی وقتی خدا خودش پشتته؟ دنیای امتحان آدم و امیدش، خوشی یه جور مهماست که باور کلیدش، که باور کلیدش. دنیا اگه سخت گرفت اون آسون بگیر، به بازیاش نباز و حق تو از اون بگیر، کم نکن انگیزه تو، گم نکن امید تو، به فکر آینده باش، به فکر فردا. بخوای میبینی زندگی تو مشتته، چرا نجنگی وقتی خدا خودش پشتته؟ دنیای امتحان آدم و امیدش، خوشی یه جور با هماست که باور کلیدش، که باور کلیدش.
دوستان عزیز، اگه یه نگاه رو راست بندازیم، زندگی خودش یه سفر یه طرفه‌ایه که نمیدونیم مقصدش دقیقاً کجاست.
بله.
خیلی از ما فکر میکنیم یه روزی به یه نقطه رسیدن میرسیم، اما یه موقع دیگه همه چیز حال میشه. ولی واقعیت اینه که به محض رسیدن به یکی، یه هدف تازه یه دیگه تو زندگیمون میاد.
بله، دقیقاً همینطوره خانم ریاهی. اگه فقط به مقصد بخوایم فکر کنیم، عمری رو باید توی استرس بمونیم که خب هنوز نرسیدیم. اما اگه یاد بگیریم همین امروز رو، همین قدم ها و همین رابطه ها رو زندگی کنیم، انگار همون لحظه ها خودشون میشن مقصد.
بله، زندگی از جنس مسیره، نتیجه فقط یه بهانه است که قدمامون معنا بگیرن. حقیقت زندگی دوستان عزیز توی درست راه رفتنه، نه توی ایستادن روی قله.
بله. میگم بزنیم به یه سفر جاده‌ای.
خیلی خوبه.
تو میتونی با یه نقشه دقیق و سرعت زیاد فقط سریع‌ترین مسیر رو بری و از نقطه الف به نقطه ب برسی. همونی که عرض کردم خدمتتون برای شمال رفتن که آره. چشم من رو جاده هراز و فیروزکوه ببندم و فقط بگاز بگاز برم و برم و برم و برم تا برسم به ساری. اما
مقصده آقای آرزه انجام میشه، این شما به مقصد رسیدیم، ولی چیزی که یادت میمونه همون مسیره، اون منظره، اون عصر، اون رستوران کنار جاده، اون آهنگ و ترانه و موسیقی مشترکی که با همدیگه میخونیم، اون توقف ناگهانی برای عکس گرفتن که بگیم اینجا به این چه منظره خوبیه، نگه داریم یه دو چهار تا دونه عکس بگیریم. بله، اینه دیگه. اگه بخ فقط برای رسیدن بخوایم سفر کنیم، آخرش فقط میشیم خسته. بعد میگیم خب رسیدیم، ولی خب خسته رسیدیم.
آره، این خیلی جذاب نیست. ولی اگه سفر رو رو خودش لذت ببری، رو خود اون سفر، کل راه با حال و هوای خوب برات میگذره. برای همین میگن سفر فقط رسیدن به مقصد نیست، یه جور خود مسیر هم خودش مقصده. چه قشنگ بود اینجا، یه جور
بله.
خود مسیر هم خودش مقصده.
بله.
جالب بود. اون که فقط عجله داره نصف زیبایی جاده رو چی میشه؟
از دست میده آقای آرزه. یه تو میاد قدیما اونایی که حالا تو مسیر بودن سفر میرفتن و مسیر بهشون خوش میگذشت.
چقدر قدیما، من ببینم بودم یا نبودم.
میگفتن رسیدیم، رسیدی؟
کاشکی نمیرسیدیم. آخه خب خواهر جان، خانم ریاهی،
بله،
چه خبر از پای مکا؟
دوستان عزیز لطف کردن تلفن‌های همراهشون رو برداشتن و رفتن تو بخش پیامک ها و 3306 رو نوشتن و لطف کردن برای ما پیامک ارسال کردن. دست گلتون درد نکنه، تو این فرصت سر میزنیم به پیامک ها.
حتما بریم پیامک ها رو بخونیم. بریم
حتما. بفرمایید آقای یارزه.
خواهش میکنم، گفتن که چقدر پیامک داری بدونش انتخاب بکنم. گفتن این که در همه جای دنیا فوتبالیست ها پر درآمد هستن به دلیل درآمد های باشگاه ها از حامیان مالی و بلیط فروشی و دولت ها بودجه فوتبال رو نمیپردازن. درسته، در ایران باشگاه ها مستقیم و غیر مستقیم بودجه دولتی دارن، این هم درسته و به همین خاطر بود که این گلایه رو من با مهمان برنامه مطرح کردم که البته هر دومون در یک مسیر بودیم، هم من هم آقای احدی بودیم، میخوام فوتبالیست ها بگیرم دوش جونشون، ولی به سایر رشته هم توجه بشه.
بله، آقای میثم از کرج همراه ما هستن، سلام بر شما و شنونده برنامه مونم هستن. آقای میثم خان از کرج، خیلی ممنونیم که شنونده برنامه عصرانه هستید و همینطور بقیه برنامه ها.
بله بله،
آقای آرزه الان سمت آذربایجان بشین،
خنکه.
آخ چه هوایی خوبی. پیامکو
دیدید؟
آره،
آقای علیرضا
از خلخال،
از گندم آباد خلخال. آره. گفتن سلام عزیزان،
اصلا جاده ماسال به خلخال.
من نرفتم اون ورا،
ایشالله برید،
میرم حتما. گفتن که سلام عزیزان رادیو ورزش، خدا قوت جای همه شما در این روستا با این هوای خنک
واقعا
پاک خالیه. اینطوری گفتم که خود دلمون بخواد. آره. گفتم واقعا ممنونیم از رادیو ورزش، ما هم از شما ممنونیم. آقای سیمی،
سپاسگزاریم. آقای سیاوش طالبی با همراه همسرشون خانم رکسانا گنجلی از نیشابور، هر دو هم استقلالی شنونده برنامه.
چی باید پرسپولیسی میشه تو خونه بالاخره کلکلی چلنجی چیزی. آره. استقلالی که نمیشه.
خب یک دوست دیگه 0938-729-26 شنونده ما هستن.
بسیار.
و یک شنونده دیگر
گفتن که دارم با گوشی همراه برنامه خوبتون رو گوش میدم، معرفی نکردن 916 از حوالی احتمالاً خوزستان باید باشن، 82-23
اهواز فکر میکنم. آره. و یک شنونده دیگری اگر اجازه بدید بریم یک صفحه بفرمایید.
خیلی پیامک ها ماشاءالله زیاده، ازتون هم خیلی خیلی ممنونیم. 937-05 هم شنونده برنامه ما هستن. آسید مصطفی موسوی هم در واقع برنامه ما رو دارن میشنون. اسرانه رو از شریف آباد اپر گفتن در حال مأموریت کاری به شهر پرترافیک تهران،
یعنی
تو مسیرن،
یعنی از اپر میخوان بیان تهران،
پشت فرمون پیامک دادن،
نکنه پشت دارن بیان، ما پای بیان مأموریت،
اصلا شاید راننده نیستن،
سختش نکنید، شاید راننده نیستن، شاید دیگه از دوستانشون که حالا کنار دستشون نشسته داره پیامک میرن.
باشه، قبوله.
یک دوستی هم 0938-729-26 همراه ما هستن، ممنونیم از توجه شما. به برنامه آقای فرهاد مشیری
از کرج گفتن سلام به مجریان مجرب، خدا قوت، به اتفاق نوه های گلم امیر علی و میرسانا همراه شما هستیم، خدا هم شما رو حفظ کنه برای نوه هاتون و هم نوه هاتون رو برای شما.
بله، سپاسگزار از این که شنونده برنامه عصرانه رادیو ورزش هستید. خب آقای ریاهی هم از زنجان پیام دادن.
آقای ریاهی فامیلتون نه؟
آیه رسول ریاهیم بالا نوشته.
نه.
آره.
تشابه فامیل.
آره. آقای آرزه تو زندگی 50% پدر و مادر مسیر سفر زندگی رو تعیین میکنن.
تشکر و ارادت. آره. ایشون نوشتن تشکر و ارادت. ما هم بهشون میگیم تشکر و ارادت متقابل. خیلی متشکرم. اما خانم ریاهی بریم یه بخشی رو بشنویم.
حتما.
موافق هستید؟ خبرهای ورزشی.
آره ببینیم چه خبره.
خانم رضویان بفرمایید بشنویم.
اس روزتون بخیر. من مونا رضویان در این بخش با مهمترین رویدادهای ورزشی اخیر در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. خط و نشان تیم تازه وارد برای مدعیان بسکتبال. تیم بسکتبال نفت و گاز گچساران با 5 خرید همزمان ترکیب تیمش را برای حضور در لیگ برتر کامل‌تر کرد. باشگاه نفت و گاز گچساران که به تازگی جواز حضور در لیگ برتر بسکتبال کشور را کسب کرده است، با توپ پر وارد بازار نقل و انتقالات شده و با جذب همزمان چند بازیکن رسما آماده فصل جدید می‌شود. هدایت نفت و گاز گچساران را سجاد گودرزی بر عهده خواهد داشت. رقابت جذاب کشتی ایران و روسیه برای قهرمانی. در پایان 5 وزن ایران صدر نشین مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان شد. در پایان این مسابقات شاگردان صادق گودرزی با 1 طلا، 1 نقره و 2 برنز 75 امتیازی شده و فعلا صدر نشین جدول تیمی مسابقات هستند. البته روسیه با 71 و ازبکستان با 70 امتیاز در تعقیب تیم ایران هستند. پاداش میلیاردی برای طلایی‌های روئینگ. پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا در هیئت رئیسه فدراسیون روئینگ به تصویب رسید. یکی از مهم‌ترین مسببات پنجمین جلسه هیئت رئیسه تصویب پاداش مدال‌آوران طلای رقابت‌های آسیایی بود. بر اساس این مسببه، مبلغ 1 میلیارد تومان به عنوان پاداش برای هر مدال طلایی کسب شده در رقابت‌های آسیایی در نظر گرفته شد. تنها ستاره ایران در جمع بهترین های لیگ ملت ها. با پایان یافتن لیگ ملت های والیبال 2026 در بخش مردان، آمار بازیکنان در تمامی بخش ها به روز رسانی شد که در بخش بهترین دریافت کنندگان محمد رضا حضرت‌پور در جایگاه 4 قرار گرفت. با سپاس از همراهی شما.
تشکر میکنیم از خانم رضویان بابت مروری بر خبرهای ورزشی.
دیروز هم یه تشریف نداشتی؟ یک مهمانی داشتیم تلفنی روی خط آمدن. خب. چقدر به خود من چسبید، چقدر لذت بردم از صحبت کردن با ایشون. دیروزم موقع خدافظی خدمتشون عرض کردم که امروز باشون ارتباط میگیریم و الانم روی خط ارتباطی برنامه هستن. کارشناس حوزه کتاب، حالا من میگم کارشناس حوزه کتاب، حالا میان روی خط صحبت میکنن، متوجه میشی چه کارشناسی. یعنی یه دفعه در آن واحد، یعنی دستگاه پول شمار چجوری پولو میشمارن، همینطور تورق میکنن کتابو. یعنی 0 تا 101 کتاب به قطر مثلا 15 سانتو برای شما در آن واحد میگن تو این کتاب صفحه فلان چه خبره، چه اتفاقی افتاده. اصلا یک عجوبه‌ای هستن در حوزه کتاب. آقای مزدک صالحی روی خط هستن، دیروز هم خدمتشون بودیم. قربان دوباره سلام میکنم به شما، این دفعه عصر جمعتون بخیر باشه.
آقای صالحی درود بر شما.
سلام و روز بخیر، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه، بهشون خوش بگذره در مدتی که ما حرف میزنیم. و چقدر شما هر دو صداتون قشنگه، آدم حسودیش میشه واقعا.
اصلا صحبت
خانم بیاهی
صحبت کردن آقای صالحی رو ببینید.
آقای صالحی ما حالمون خوبه، حال شما خوبه؟
ببین واقعیت اینه که شاید هم حالا یه ذره این سوال عجیب غریبیه، ولی بله من آدم خوشحال و یه ذره زیادی با زندگی کیف میکنم. آره من خوشحال و سر حال و خوبم.
خدا رو شکر.
چقدر خوب. دلم می‌خواد سکوت کنم فقط آقای صالحی صحبت
کنه. آقا نه که خدا من خجالت می‌کشم
این شکلی. اینقدر قشنگ صحبت می‌کنن. آقا چه خبر؟
والا چه خبر؟ خبر خاصی نیست. من منتظرم که چون من رو وقتی که روشن می‌کنن منو از تریبون کشیدن پایین خیلی کار سختیه. یه جوری انقدر حرف دارم انگار در طول سالها تو مونده که کسی ازم نپرسیده، هی دوست دارم حرف بزنم، ولی چون ممکنه یکیش به یمین باشه یکیش به یسار باشه، از شما خواهش میکنم که شما از من بپرسید که من بدونم که در مجرای مشخصی هست.
سلامت باشین. ما دیروز چون در رابطه با موضوع برنامه ازتون پرسیدیم و شروع کردیم، با مهمان قبلی هم که سرمربی محترم تیم ملی بوکس نوجوانان آقای احدی بودن همین سوالو پرسیدیم، میخوام از شما هم همین رو بپرسیم، ببینیم این قالب اگر کتاب توش قرار بگیره چه جوری قابل در واقع تفسیر هست، اینکه کجا مسیر براتون مهمه و کجا مقصد، اگر اینو با دید یک کتابخون بخوایم بهش نگاه بکنیم چه جوری باید تفسیرش بکنیم، چطوری باید تجزیه تحلیلش بکنیم آقای صالحی؟
این خیلی سوال جالبیه برام، برای اینکه دست من رو باز میذاره برای اینکه خود سوال رو ببرم توی یک سوال یه خورده جزئی تر، بعد شروع کنم توی اون سوال جزئی تر جوابش رو بدم، بعد برگردم بزرگش کنم. اما منظورم رو میگم، یه زمانی یه سوالی خیلی مرسوم و معروف شد بین محافل بعد از اینکه هوش مصنوعی اومد، همه میگفتن آقا هوش مصنوعی جای شغل تو شما رو میگیره، مثلا اگر تو داری داستان می‌نویسی یا نقاشی می‌کنی یا اینا، هوش مصنوعی جای شغل شما رو میگیره و به نظرت هوش مصنوعی میتونه که یه تابلوی خلق کنه که این تابلوی خیلی زیبا باشه، قشنگ‌تر از نقاشی تو یا قشنگ‌تر از داستان تو. و من همیشه جوابم این بوده که بله میتونه خلق کنه و قطعا هم نقاشی که هوش مصنوعی خلق میکنه، داستانی که هوش مصنوعی خلق میکنه قطعا میتونه داستان بهتری باشه، ولی مسئله اینه که هدف توی هم چیزی مهم نیست، تابلوه مهم نیست، لذت بردن شخصی من در لحظه کشیدن نقاشیه و در لحظه داستان نوشتن. یعنی این که من وایسم جلوی بوم نقاشی، من وایسم جلوی اون گل مجسمه سازی، من بشینم پشت میزم و شروع کنم به داستان نوشتن، یک رنج شخصی، یک درونکاوی شخصی، یه لذت شخصی داره. بنابراین اصلا حرکت کردن توی این مسیر لذت بخشه، فارغ از این که تهش چه اتفاقی قراره بیفته، فارغ از این که تهش قراره من این بوم رو بندازم بسوزونم یا دوباره خمیر جسو بزنم از اول سفیدش کنم و توش بکشم یا همه آن چیزی که نوشتم رو پاک کنم، آره ممکنه این اتفاق بیفته، اما اون لحظه نوشتنه به من کیف میده. اون اثر هنری نهایی مهم نیست. در مورد ورزش هم احتمالاً برای من یه همچین چیزیه، خیلی از ما ورزش میکنیم نه برای اینکه بشیم فورمن یا برای اینکه بشیم محمد علی کلی، برای اینکه ورزش کردن بهمون کیف میده، برای اینکه فوتبال بازی کردن بهمون کیف میده، برای
اینکه لحظه داره. بله
آره آره، این لذت بردن شخصی در طول این مسیر بهمون کیف و فقط رسیدن هم نیست، میدونی ما تو ورزش دوست پیدا میکنیم همون جوری که سر کلاس نقاشی دوست پیدا میکنیم، اینا همش مسیر دیگه، میدونی ما تجربه شخصی میکنیم و کیف میکنیم باهاش. ما وقتی وای میستیم، خیلی دارم زیاد حرف میزنم، ببخشید، اینقدر سوالا رو دوست داشتم یهو شروع کردم میگم من میرم رو منبر دیگه پایین نمیام. برای همین
ببینید سکوت ما دلیلی نیست که شما زیاد صحبت میکنید، اینی که حرفاتون چون برامون جذاب و جدیده ما استفاده میکنیم از صحبت شما.
آی صالحی، پیرو صحبت های شما و در تایید صحبت های شما، من دوره کلاس سفالگری میرفتم.
آها.
وقتی که شروع به، یعنی مثلا حالا گلو میذاشتیم روی این چرخ اثار به قول معروف و میچرخید، من باور کنین زمان رو از دست میدادم. یعنی شاید 4 ساعت سرم پایین بود، یعنی اون لذتی که به فرم دادن به اون گل میگذشت، هر چند آخرش اون گلو حتی خرابم میکردیم. ولی تو اون زمانی که من داشتم، یعنی باور کنین بعضی اوقات مربی میومد میگفت زمان تموم شد، میدین 4 ساعت
اون زمان زندگی میکردین، لذت
اصلا نفهمیدم چه جور زمان گذشت. صحبتاتون کاملا درست و دقیق هست.
من کاملا چیزی که شما دارین میگید رو میفهمم. میخوام بگم که شما قبل از اینکه بشینید پای گل، توی هر کاری به نظر من این شکلیه، وقتی میشینید پای گل یا میشینید جلوی بوم، من همش اینا رو مثال میذارم به خاطر اینکه چیزایی که در طول روز باش درگیرم، نقاشی و نمیدونم نوشتن و اینا، و بعد از 4 ساعت از پای بوم که پا میشین، بعد از 4 ساعت از پای متنتون که پا میشین،